بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در جلسه گذشته و جلسه قبل پیرامون اهمیت تحصیل ادبیات عربی و خصوصا صرف و نحو و اهداف یادگیری اینها مطالبی عرض شد، وارد علم صرف شدیم. در این جلسه میخواییم یک مقدار هم فایده علم صرف رو مقداری ملموس در بیشتر بحث بکنیم و مقدماتی که در خصوص علم صرف هست بیشتر اونها رو بررسی بکنیم. یکی از فواید علم صرف شناخت قالب‌های مشابه و معانی اونهاست که ما یک سری از ساختمان‌های واژگانی داریم که اینها شبیه هم هستند و برای اینکه بتونیم تفکیک بدیم بین اینها و معناشون رو بشناسیم، اینجا علم صرف فرا می‌گیریم، به خاطر اینکه اون ریزه‌کاری‌هایی که در این تفکیک بین این واژه‌ها ما به دست میاریم بسیار تعیین کننده است. به این مثالا توجه کنید. در دو تا آیه قرآن خدای متعال اینجوری می‌فرماید: ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. در آیه دیگر می‌فرماید: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا الى آخر. الان دقت بفرمایید، اینجا در آیه اول ما اتقو داریم، در آیه دوم اتقو داریم. اگه انسان آشنا به زبان نباشه ممکنه در تلفظ هم اینا رو یک جور تلفظ بکنه، ولی اینها با هم کلن متفاوت هستند. اینا کلا متفاوت هستند که یکیش فعل ماضی صیغه سوم هست، یکیش فعل امره. یکیش صیغه سوم، یکیش فعل امر. خب در این آیه شریفه، آیه بعدی: و اقیم الصلاة و آت و زکاه و ارکعوا مع الراکعین. در آیه دیگر می فرماید: فا انتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاه. در بالا داریم آتوا الزکاه، در اینجا آتوا الزکاه، مثل اون اتقوا و اتقوا هست. آتوا فعل امر، آتوا آتوا، این هم آتوا بوده دیگه، فعل ماضی. این آیه رو دقت بکنیم: یا ایها الذین آمنو، آمنو. در آمنو میم مفتوح، در آمنو میم مکسوره، یکی فعل ماضی یکی فعل امر. ببینید چقدر اینها با هم شبیه هستن، فقط یک حرکت با هم متفاوت داره. در آیه‌ای که همه حفظ هستیم، آیه روزه، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شد. این الصیام مصدره، یعنی روزه گرفتن. ما در زبان عربی یه مصدر دیگه هم داریم به نام صوم، الصوم. سیام و سوم هر دو به معنای روزه گرفتنه. اما اینکه چرا در این آیه سیام انتخاب شده سوم انتخاب نشده، این نکتهش چیه؟ اینو ما در علم صرف یاد میگیریم. بحث گزینش واژگان خودش یکی از ویژگی های یک حکیم و یک شخصی است که اهل بلاغت هست و سخنش رو حساب و کتاب میاره. ما میدونیم خدای حکیم اینجا بی حساب و کتاب حرف نزده و ما باید از خودمون بپرسیم که چرا اینجا صیام گفت نگفت صوم. ما در روایات داریم از صوم لی، روایت دیگه در حدیث قدسی میفرماید روزه برای من است، اما اینجا خدای متعال نفرمود از صوم، فرمود صیام. پاسخ اینها رو ما میایم در علم صرف بحث میکنیم، که البته حالا علم صرف که میگیم ممکنه به سایر علوم هم ارتباطی داشته باشه، مثلا به لغت هم ارتباط داشته باشه. لذا من حیث المجموع نگاه میکنیم. خب بنابراین نگاه کنید این واژگان مشابه رو اتقوا اتقوا آتوا آتوا آمنوا آمنوا از صیام از صوم و از این قبیل خیلی داریم، هم در دعاها هم در احادیث و آیات قرآن، مخصوصا در دعا که ما مثلا دعای کمیل رو میخونیم، دعای ابو حمزه رو میخونیم. اگه کسی بیاد به جای استغفر رو بخونه استغفر، به جای اینکه بگه من طلب مغفرت میکنم، معناش این میشه که طلب مغفرت بکن. لذا خیلی فرق میکنه کسی که آشنا به زبان هست و مناجات میکنه با کسی که آشنا نیست. خب حالا بنده یه دو تا تکه از آیات قرآن رو انتخاب کردم که یک مقداری بیشتر محسوس بشه برامون این صرف خوندن. داستان حضرت مریم سلام الله علیها در جاهای مختلفی از قرآن اومده. در سوره مبارکه آل عمران اون قسمتیش که فرماید که جناب زکریا که متکفل تربیت حضرت مریم شد، هر وقت می اومد خدمت حضرت مریم میدید که یک رزقی نزد حضرت مریم هست، میپرسید این از کجا اومده؟ حضرت که دائما در محراب بود، در محراب عبادت بود، میفرمود هو من عند الله، از ناحیه خداست، خدا به غیر حساب به هر کی بخواد رزق میده. خب حالا روزگار به هر حال چرخید و چرخید تا یک امتحان خیلی شدید، مهم، سنگینی رو حضرت مریم سلام الله علیها دوچارش شد و مبتلا شد به اون امتحان. خدا امتحانش کرد، اون هم حمل حضرت عیسی علیه السلام بود که پدر نداشت و اونجا هم به غیر حساب حامله شد، باردار شد به حضرت عیسی، که تا اینکه به هر حال فحملت و باردار شد و در نتیجه اون بارداری به خاطر اینکه یک روزگار طولانی رو حضرت مریم با آبروداری و عصمت و عفت و پاکدامنی و اینها، اینکه یک نبی الهی کفیلش بوده و اینها گذرونده، از خاندان نبوت بوده، حالا یک محل بسیار دوری رو انتخاب میکنه و خلاصه میره اونجا تا اینکه وضع زمان وضع هم فرا میرسه. فعجا اهل مخاض و الاجد نخله، درد زایمان او رو میبره به سمت جزء نخله، یک عرض کنم که تنه خشکیده یک نخل، تنه خشکیده نه خود نخل، یعنی یک جایی بود که نه آب داشت نه میوه داشت نه چمنزار بود، اصلا آبادانی نبود، یک بیابونی بود. در یک بیابون از ترس اینکه بهش اتهام بزنند و اینها رفت پناهنده شد به کجا؟ به یک شاخه درخت و یک تنه درخت خشکیده که معلوم بود یک بیابون کامل. اونجا حضرت دیگه وقتی میبینه که تقریبا زمان وضع حملش فرا رسید یا بعد از وضع حمل بود که گفت یا لیتنی، ای کاش مت تو قبل هازا و کنتو نسیم منسی، یا ای کاش قبل از این، قبل از این وضع هم من مرده بودم و کنتو نسیم منسی. یا اینجا متو یک فعله. شما در برخی از آیات قرآن هم داریم متو، یعنی هم متو داریم هم متو داریم. علت این که در این آیه متو اومده یعنی یکاش میمردم، مرده بودم، در برخی آیات دیگر متو اون هم به معنای میمردنه، اما اینکه خدای متعال چرا اینجا با کسره آورده متو اونجا متو، این خودش یک نکات بسیار ریزی داره که کسانی که میخوان در مباحث تربیتی یک سری نکاتی رو استنباط بکنن نمیتونن به اینها بیتوجه باشن که حالا در جای خودش باید بحث بشه. و بعدش میفرماید که و کنتو نسیان منسیا، نسی این خودش یه واژه است، یه اسم، منسی یه اسم دیگه است. این که حالا این به دنبال هم اومدن، هم نسی هم منسی، یعنی علاوه بر این که من مرده بودم به فراموشی سپرده می شدم، و حالا فرق منسی با نسی چیه، اینا اون مواردی هم که ما تو علم صرف با این ساختمان های واژگان آشنا می شیم. اگه اونجا خوب آشنا شدیم و فهمیدیم که مثلا صفت مشبهه با اسم مفعول فرقش چیه، اینجا راحت میتونیم حال و هوایی که حضرت مریم داشته اونجا در اون لحظه خوب به تصویر بکشیم. فایدهش چی میشه؟ فایدهش این میشه که اگر کسی خواست داستان حضرت مریم سلام الله علیها رو با قلم خودش به نگارش در بیاره، یه رمان بکنه، همه اینها از این ریزکاری ها در میاد. شما الان وقتی مثلا سریال حضرت یوسف علیه السلام رو میبینید، بعد اونهایی که با زبان عربی آشنان، کامل آشنان، میان به قرآن مراجعه میکنن، میبینن که اون ریزکاری هایی که در آیات قرآن اومده ما اصلا در سوره یوسف نمیبینیم. چرا؟ چون اون کسانی که کارگردانی کردن، حالا قبلش نویسندگی کردن، اصلا به اینها توجهی نداشتن، رفتن سراغ یک سری از تاریخ ها و از اینها غافل موندن. خب نتیجه هم این میشه که فیلمساز و کارگردان میاد بر اساس اون فیلمنامه‌ای که نویسنده نوشته و به این نکته ها توجه نداشته فیلم میسازه، و شما شاهد یک چنین فیلم حالا متوسطی میشی، در حالی که همه اینها پر از نکته و مطلب و مطالب بسیار مهم هست، گاهی اصلا تعیین کننده میشه. خب الان وضعیت روحی حضرت مریم به این صورته که حالا چرا آرزوی مرگ میکنه؟ اولا که پناهنده شده به یک جزء نخله، نه آبی هست نه غذایی هست، اگه این فرزند متولد شد الان این چه کار باید بکنه؟ بعدش هم از ترس آبرو و اینها که خدای متعال در 4 تا بخش جواب همه اینها رو میده، که اولا از زیر پاش یک چشمه ای جاری میشه، بعدش این جزء نخله تبدیل میشه به یک درخت پربار که رطب آماده براش میریزه از اون بالا، که خدای متعال میفرماید حالا بخور بیا شام و چشمت هم روشن باشه. از ترس آبرو هم اگه مشکلی بود اونم اینجا یک دستوری بهش میده. حالا غرضم اینجاست، میفرماید که حزی تکان بده اون جزء نخله را، یعنی به اهتزاز در بیار محکم تکان بده. حالا دیگه این نکاتش فعلا الان وقتش نیست که عرض بشه. تساقط، سقوط میکند، سقوط میکند و میاندازد اون نخله بر تو رطب چیده شده آماده را، خرمای آماده را. که اینجا باید میگفت علال قاعده، باید میگفت تسقط. این که به جای تسقط تساقط به کار رفته، یا به جای تسقط تساقط به کار رفته، این لازمش اینه که ما بدونیم تسقطو ساختمانش بر چه چیزی دلالت میکنه، تساقطو بر چه چیزی دلالت میکنه، تا اینکه بتونیم به تصویر بکشیم که به چه صورت بر حضرت مریم بعد از وضع حمل رتب فراوان چیده شده یا آماده بعد به همراه اون چشمه‌ای که جاری میشه. خب آخرین آیه را هم ملاحظه بفرمایید. در آیه شریفه یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، این آیه درباره روز قیامت هست. می‌فرماید روز قیامت روزیه که مردم رو می‌بینی که تذهل و فراموش می‌کند هر مرضعه‌ای، مرضعه یعنی هر زن شیرده، هر زن شیردهی فراموش میکند آنچه را که شیر داده، یعنی بچه‌شو. اینجا سوال اینه که مرضعه با مرضع به یه معناست، مرضع یعنی زن شیرده، اما اینجا چرا تارو اضافه آورده؟ خب میدونید دیگه، ما به قرآن اینجوری نگاه میکنیم که هر حرفی هم که اضافه میشه، هر حرکتی این ور اون ور میشه، همش رو حساب و کتابه. این تا برای چیه اینجا؟ پاسخش اینه که مرضع و مرضعه، مرضعه به هر دو به معنای زن شیردهه، منتها مرضعه به اون زن شیردهی گفته میشه که بچهش رو در آغوش گرفته و بچه مشغول مکیدن شیره، مشغول خوردن شیره، یعنی در اون حالت. میخواد بگه که اون روز قیامت روزیه که هر زن شیردهی که در حال شیر دادن هم هست، که چقدر لحظه حساسیه و مادر مواظبه که یک لحظه این بچه تکانه بهش وارد نشه، اضطراب بهش وارد نشه، نترسه، مشکلی ایجاد نشه. حتی اون زن شیرده هم بچه شیردهشو فراموش میکنه، میندازه اون بعد میره، بعد یادش هم میره کلن که اصلا من یک چنین بچه شیردهی رو داشتم که داشتم شیرش هم میدادم. اما اگه مرضع میگفت، مرضع یعنی زن شیرده، حالا چه در حال شیر دادن باشه چه در حال شیر دادن نباشه، مثلا در حال آشپزی باشه، بنابراین این مرضعه که اینجا اومده گفته به خاطر بیان این نکته هست. لذا میبینید یه تا چقدر کلن تصویری که از روز قیامت، از وحشت روز قیامت به ما ارائه میده رو کلن متحول میکنه. خب ما در جلسه گذشته بحث اقسام کلمه رو داشتیم که یه اقسامی ارائه شد. حالا کلمه تقسیمات فراوانی داره، اینجا بر اساس تعداد حروف اصلیش میخوایم بحث بکنیم. اگر یادتون باشه ما گفتیم زبان عربی زبان اشتقاقیه، زبان ترکیبی نیست، مثل زبان فارسی نیست که مثلا کتاب رو به علاوه خانه بکنیم بشه کتابخانه. نه، اونجا تغییرات داخلیه، یعنی با اضافه کردن حرف یا حرکت تغییرات در کلمه ایجاد میشه، منتها این تغییرات یه مبنایی دارن، این تغییرات یه قواعدی دارن، یه حساب و کتاب، اصول و قواعدی دارن. یکی از مبانی اون تغییرات اینه که ما مشابه زبان فارسی که واژگان هم خانواده داریم، هم جنس داریم، در زبان عربی هم همچنین. الان شما در زبان فارسی این واژه ها رو میبینید، مثلا کوشش، کوشا، بکوش، کوشیدن، میکوشم، اینا در کاف و واو و شین با هم اشتراک دارن، تو همشون هست. خب حالا این مثل زبان عربی نیست که بگیم یه قاعده مند و حساب و کتاب داره و تغییراتش خیلی گسترده است. نه، اینجوری نیست. اینو از باب این که یه مقداری نزدیک بشه ذهنها عرض کرد. حالا وارد زبان عربی میشه. در زبان عربی شما سوره مبارکه کافرون رو نگاه بکنید، این واژگان که با رنگ قرمز هم مشخص شده، اینا هم خانواده هم. کدوم واژه ها، کدوم حروف مشترک هستن؟ یعنی در همه این مشتقات و این واژه هایی که از همدیگه گرفته شدن تکرار شده و ما میبینیم، خیلی واضحه دیگه، شما هم الان یک دقت میکنید میبینید عین هست و با هست و دال هست. اون حروفی که در همه این واژگان خانواده تکرار میشه میگیم حروف اصلی. این حروف اصلی، بقیهش حروف اصلی نیستن، بقیهش حروف اصلی نیستن که حالا بعدها گفته میشه که اونا چی هست. بنابراین میبینید شما با دانستن حروف اصلی یک کلمه راحت میتونید انواع و اقسام واژه ها رو هم تشخیص بدید هم بسازید خودتون. الان اینجا نگاه کنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که به کفار لا اعبد ما تعبدون، بعد وقتی به طرف مقابل میرسه میگه ولا انتم عابدون. اینجا اسم به کار میبره ولی برای خودش فعل به کار میبره، برای خودش فعل به کار میبره، ولی به هر حال ریشه یه ریشه است. اما اینکه چرا اینجا فعل شد اونجا اسم شد، اینا دیگه همون نکاتی هستن که ما بعد از صرف و نحو و اینها باید بهش توجه بکنیم. خب این مثال ها رو توجه کنیم. الکافرون کفرتم تکفرون کفار کفاره. خب این هم خیلی ساده است، یه تعملی میکنید اون سه تا حرفی که یا چهار تا حرفی هر چند تا که مشترکه بین همشون کدوم هاست؟ کاف هست و فا هست و را. یعنی شما این سه تا حرف رو میدونید و با اینها میتونید کاملا مانور رو بدید، فقط باید فرمول ها و قواعد ساختن واژه ها رو بدونید. بعد اون وقت وقتی که این سه تا وارد یک فرمولی میشه، اونجا متناسب با همون معنا میشه. مثلا الان کفار چه رابطه‌ای با کفاره داره؟ شما مثلا در بحث روزه میگیم که ما باید کفاره بدیم. خب یعنی چی کفاره بدیم؟ بعد با کفار چه معنایی داره؟ حالا کفار یکی از معانیش هم عبارت است از کشاورزان، این دیگه بدتر. اینا دیگه تو اینجا بحث نمیشه، اینا تو علم لغت بحث میشه. ولی فعلا ما با نگاه کردن به واژگان همخانواده و از یک جنس میبینیم که حروف مشترک داره. حالا یک مقدار اگر بخوایم پیچیدش بکنیم واژه ها رو، اولیاءهم ولیاً یتولونه یبلون تولیتون، میتونید یه تعملی بکنید حروف اصلی اینها رو تشخیص بدید حالا اونایی که تونستن در قسمت گفتگو بیان بنویسن. خب نوشتن حالا به ترتیب، اگر به ترتیب بنویسید بهتره، یعنی حروف رو به ترتیب بنویسید، حروف به ترتیب نوشته بشه، یا وا لام. خب شما میبینید اینجا اول واو هست دیگه، مثلا تو ولیان اول واو هست، واو احسن، بعد لام، بعد هم یا، این ستا میشه حروف اصلی. حالا من این قسمت گفتگو رو ندیدم، یه سوالی پرسیده بودن که راجع به اون مرضع بود که فرمودن که مگر مرضع مؤنثه؟ بله اون مرضع مؤنثه، حالا به وقتش باید توضیح بدیم. آیه، ببخشید، واژه های دیگری هم بررسی بکنیم. المهتد، یهدیه، مهتدون، یهدی، اهدنا. حروف اصلی اینها چی هست؟ اون حروفی که تو همش تکرار شده ها، اون حروفی که تو همش تکرار شده ها. خب الان به ترتیب اگه بخوایم نگاه بکنیم، قطعا میم نیست چون تو بقیه نیست، الف نیست چون تو بقیه نیست، لام هم نیست چون تو اینم نیست، لذا چی میشه؟ میشه ها دال یا هدیه، هدیه. خب اینا تأثیرگذاره ها، یعنی ما در علم صرف هنرمون اینه که حروف اصلی رو بیام تشخیص بدیم که بعداً با همین میایم واژه ها رو هم میسازیم و هم عرض کنم که تشخیص میدیم، میفهمیم و به راحتی. خب مطلبی که خواهم بگیم، پس اینجا ما در زبان عربی به واژه ها از دو تا زاویه نگاه میکنیم. هر واژه ای یه ماده و ریشه و حروف اصلی داره. اینا که اینجوری نوشتن به خاطر اینکه مترادفن، گاهی ماده میگن، مثلا به هدیه میگن ماده یا ریشه یا حروف اصلی. آقا حروف اصلی اهدنا، ماده اهدنا، ریشه اهدنا چیه؟ هدیه، ها دال یا. اما به این قالب اهدنا، این خودش یه قالبه، اهده یه قالبه، یهدی یه قالبه، مهتدون یه قالبه، بهش میگیم صورت، قالب، صیغه. صیغه یعنی همون ساخت، هیئت، ساخت، ساختمان. ما در علم صرف با این قسمت کار داریم، با این قسمت. ما اصلا با حروف اصلی و ریشه و ماده و اینا کار نداریم. ما میایم صورت رو بررسی میکنیم، نهایتا حروف اصلیش رو کشف میکنیم. اما اینکه این حروف اصلی معناشیه، معنا رو دیگه در علم صرف دنبال نمیکنیم. اونی رو که در علم صرف دنبال میکنیم اون صورت و قالبه، که هی قالبها در حال عوض شدنه، مدام این قالبها عوض میشن، تغییر میکنن. الان بنده اینجا 5 مورد فقط تغییر نوشتم. اگر بخوایم یه حساب سرانگشتی داشته باشیم، شاید بیش از 500 تا صیغه ما اینجا بتونیم بنویسیم که هدیه به اون شکل در میاد و میشه ارائه داد. اما همه این 500 تا صیغه و قالب 4-5 تا فرمول داره که اگر این فرمول ها و قواعد رو خوب یاد بگیریم، دیگه اون 500 تا اگر هم شد 1000 تا 2000 تا، شما راحت دیگه میتونید به دست بیارید. مثل جدول ضربه که شما اگر اون 4 عمل اصلی رو، حالا علاوه و جمع رو و بعدش این ضرب رو، جدول ضرب رو از 1 تا 10 یاد بگیرید، دیگه حالا شما بیاید فرض کنید یه عدد 4 رقمی رو ضرب داره یه عدد 6 رقمی بکنید، براتون آسونه. چرا؟ چون قاعدش و فرمولش رو یاد گرفتید. الان ما به دنبال یادگیری اون جدول ضربه هستیم، اون فرمول ها و قواعد هستیم، و این فرمول ها و قواعد ها باید انقدر تمرین بکنیم تا ملکه بشه، مثل جدول ضرب بشه که بهمون میگن 7 تا، سریع بگیم 49 تا. اینجا هم همچنین اگر اون قواعد برامون ملکه شد، همین که المحتد رو بهمون دادن سریع میگیم که این چیه، یهدیه رو دادن سریع میگیم این چیه، به راحتی میشه اینها رو حد زد و فهمید. خب پس ما در علم صرف از قالب و ساختمان و هیئت واژگان بحث میکنیم که چی جوری این ساختمان ها عوض میشه، که از تغییر این ساختمان ها و قالب ها حروف اصلی رو کشف بکنیم. حروف اصلی که کشف شد، معناش رو میریم از علم لغت به دست میاریم. خب حالا ما کلمه رو اگه بخوایم بر اساس حروف اصلی تقسیم بکنیم، بر اساس تعدادها، یعنی اینکه کلمه چند تا حرف اصلی داره. الان این مثالایی که ما زدیم 3 تا بود، یا کنید اینجا 3 تا حرف اصلی، 3 تا حرف اصلی، 3 تا حرف اصلی. خب کلمه یا 3 تا حرف اصلی داره بهش میگن ثلاثی، که هم اسم رو شامل میشه هم فعل، یعنی ما هم اسم ثلاثی داریم هم فعل ثلاثی داریم. اسم ثلاثی مثل چی؟ مثل زید، مثل کوثر. کوثر 3 تا حرف اصلی داره دیگه، کاف، سا، را. مثل عبد. فعل ثلاثی داریم مثل نعبدو، که عین و با و دال، 3 تا حرف اصلی داره. یا رباعی هن، یعنی حرف حروف اصلیش 4 تاست. اسم مثل چی؟ مثل جعفر، مثل جعفر که اسم هست. یا فعل مثل زلزله، اذا زلزلت الارض، زلزله فعل رباعیه، هر 4 تا حرفش هم اصلیه. خماسه یعنی 5 تا حرف اصلی داره دیگه، اونجا فعل نداریم، همش اسمه. منتها اسمهای خماسی دیگه تغییر نمی کنن، به خاطر همین روش مانورم نمی دیم، بحثم نمی کنیم. اونی که اینجا تغییرات دارن ثلاثی هست و رباعی هست. پس ما از ثلاثی بحث می کنیم و رباعی بحث می کنیم. خب پس اگر ما بخوایم این جمله رو تکمیل بکنیم، برای فهم معنای واژه چه کار باید بکنیم؟ هم باید ریشه رو پیدا بکنیم. ریشه رو که پیدا کردیم، معنای اون رو در کدوم علم بیابیم؟ من جای خالی گذاشتم، عرض کردم در کدوم علم معنای واژه رو میابیم. احسن، لغت. در علم لغت ما معنای واژه رو در علم لغت میابیم، یعنی فرهنگ لغت دیگه، یعنی شما میرید به لغت مراجعه میکنید. خب بعدش هم ساختمان اون کلمه رو هم باید بشناسیم. ساختمان یعنی اینا ساختمانش رو باید بشناسیم که این چه نوع قالبیه و معنایی که از چگونگی ساختمان هم به دست میاد رو بدونیم. خب این در کدوم علم بحث میشه؟ ساختمانش رو در کدوم علم ما بحث میکنیم؟ احسن، صرف. در علم صرف گفتیم دیگه، ما ساختمان کلمات رو در علم صرف بحث میکنیم. پس صرف و لغت هر دو برای واژه است، برای واژه شناسیه. صرف و لغت هر دو برای واژه شناسیه. لغت ماده واژه رو و ریشه واژه رو برای ما میفهمونه، علم صرف صورتش رو، قالبش رو. یعنی شما هدیه رو میرید از لغت معناش رو میفهمید، معناش رو ها، معنای هدیه یعنی هدایت کردن و راهنمایی کردن. اما قالب و ظاهر اینها رو، ساختمان اینها رو، فرمول های اینها رو در علم صرف یاد میگیرید که مثلا این فعل، این فعل مضارعه، این فعل امره، این دستور میده، این داره خبر میده، این اسم فاعله و الی آخر. خب پس تا حالا ما چی بحث کردیم؟ اولا گفتیم که کلمه بر اساس تعداد حروف اصلیش تقسیم بندی میشه به ثلاثی و رباعی و خماسی. اونی که بحث میکنیم ازش ثلاثی رباعیه. ما اگه حروف اصلی رو فهمیدیم چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه. حروف اصلی اگه فهمیدیم معناش رو میریم از لغت به دست میاریم و بعد میتونیم باهاش در قالب‌های مختلف کلمه بسازیم و کلمه رو تغییر بدیم. اما سوال، ریشه یک واژه رو ما چگونه پیدا بکنیم؟ ریشه یک واژه رو ما چگونه پیدا کنیم؟ یه سوال بپرسم. بنده الان عرض کردم که ریشه یک واژه رو اگه بخوایم معناش رو پیدا کنیم باید بریم سراغ علم لغت. نگاه کنیم، معنای ریشه رو میریم سراغ لغت، اما خود ریشه رو بخوایم بفهمیم، الان اینجا مثل اینجا الان ما اومدیم گفتیم که این واژه ها ریشهش هدیه است، این از کجا باید بفهمیم؟ کدوم علم به ما میفهمونه که ریشه یک واژه چیه؟ ریشه واژه رو از کدوم علم ما باید به دست بیاریم؟ احسن، صرف. از علم صرف. پس ما در علم صرف ریشه واژه رو پیدا می کنیم، معناش رو میریم از علم لغت به دست میاریم. خیلی خوب دیگه. حالا اگه بخوایم در یک نگاه فرمول ها و قواعد ساختمان کلمه رو، فقط عناوینش رو بگیم، اینا هستن که ما در فعل با فعل گذشته آشنا میشیم، با فعل حال و آینده یعنی مضارع، با فعل امر و نهی و نفی، فعل معلوم، فعل مجهول و برخی از حالا سایر حالات هست. یعنی عمدش اینان، یعنی غیر از اینها ما نداریم. در اسم هم این هشتاست، فاعل و اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و صيغه مبالغه، اسم تفصیل، اسم آلت، اسم ابزار، اسم زمان، اسم مکان. کلش ایناست که وقتی فرمولش رو یاد گرفتیم دیگه کیمیاست، دیگه به هر کجا بزنی این جواب میده. خب دیگه حالا نرسیدیم به ادامه مبحث، وقتم دیگه تمام شد. به همین مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.